14:30 و نمایش امیر کبیر 3 سال صدارت قسمت 4 تقدیم به شما به مدت 29 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
امیر کبیر 3 سال صدارت، نوشته مجید دیندار، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان احمد گنجی، بهرام ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، علی میلانی، رویا فلاحی، علی اصغر دریایی، غلام حسن تسئیری، نورالدین جوادیان، شهریار همزیان، محمد رضا علی، امیر زنده‌دلان، احمد ایرانی خواه، اکبر مولایی، محسن بهرامی، محمد شریفی مقدم و فریبا متخصص در نقش مهد اولیا. تهیه کننده مهتاب امینی.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانمها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. مفتخریم تا با 4 قسمت از مجموعه نمایش صدر اعظم در کنار شما خوبان همراه نگاهی بیندازیم به بخش‌های دیگر از زندگی امیر کبیر، مردی که در کوران هرج و مرج و خرافه گرایی دوران قاجار با درایت خود صاحب منصب صدارت عظما در ابتدای عهد ناصری شد و خالصانه در پی رشد و پیشرفت سرزمین کهن ایران گام‌های محکم و همسو با جهانی برداشت که به سرعت دوران صنعتی شدن را می‌پیمود. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که او از همان ابتدا در جهت اصلاح امور برآمد که البته مطابق میل همگان نبود و در میان فتنه انگیزی‌های بیگانگان و سرسپردگان ایشان بیش از پیش سنگ راه بود و در کار امیر خلل ایجاد می‌کرد که او هر بار با درایت مثال زدنی خود یکایک این دسایس را پشت سر می‌گذاشت. یاران گرامی، به اتفاق ادامه داستان را گوش میکنه.
داخل شوید.
سلام جناب امیر کبیر. جناب امیر کبیر، کدورتی از حقیر به دل دارند که سلامم را بی علیک میگذارند؟
بنشینید.
جسارت است وقتی شما ایستاده اید.
بنشینید.
بله، فرستاده بودید به دنبال چاکر که شرفیاب شوم.
جناب میرزا آقاخان نوری، برخلاف رغبت باطن و به خواست مادر ارجمند اعلی حضرت ناصرالدین شاه، وظیفه‌ای به شما محول شد، درست است؟
آری، و منی که زمانی برای خود در این دربار جایگاهی داشتم، شدم نام رسان سفارت انگلیس.
که کاش همین وظیفه نیز به شما محول نشده بود.
این چه کلامی است که جناب صدر اعظم میگویند؟ مگر من چه کاری جز نام رسانی میان دربار و سفارت انگلیس انجام دادم که چون این مستحق نامهربانی شدم؟
آیا شما فقط همین که گفتید را انجام داده اید؟
به خدای احد و واحد که اگر جز این باشد.
اگر قسمی یاد کنید که بعدها دروغتان مهرت شود، زبانتان را به خورد سگهای کوچه و بازار خواهم داد.
جناب امیر کبیر، من باور بفرمایید، من خالصانه در خدمت خاندان قاجار بوده و هستم.
بنشینید آقا. میدانید به کسی که اسرار حکومتی و سلطنتی را به سمع سفارت اجنبی برساند چه میگویند؟ به همچو شخصی میگویند جاسوس. میگویند خائن. آیا میدانید با چنین اشخاصی چه باید کرد؟
شما بهتر میدانید.
تبعید کمترین حکمی است که شامل حالشان میشود. حاجی میرزا آقاسی خائن نبود، بلکه بزدل و ترسو و بیکفایت بود که تبعیدش کردیم. جاسوس و خائن به مملکت را سزای سنگین تری انتظار می کشد، چیزی همچون از دست دادن سر.
درست می فرمایید.
پس اگر می خواهید سرتان جایگاهش را بر تنتان حفظ کند، مراقب رفتار و گفتارتان و اخباری که از دربار بیرون می برید باشید. مبادا سر کیسه اسرارتان محض طمع به چند سکه اشرفی شل شود، چون آن زمان فرصتی برای قسم یاد کردن به دروغ هم نخواهید یافت. ملتفت شدید؟
بله ملتفت شدم.
دیگر می توانید بروید.
با اجازه.
Your Highness، سلام بر بانوی ارجمند دربار، اولیا حضرت ملکه مهد اولیا.
سلام جناب وزیر مختار.
میبینم که حضرتتان نیز اسیر کاغذ اخبار وقایع اتفاقیه شده. کدام خبر را میخوانید؟
تا به اینجا که خبر خوشی ندیده و نخوانده.
قرار هم نیست اکبر مورد پسند شما در آن چاپ شود. امیر کبیر این کاغذ را برای مردمی از طبقه خودش، چون کارگر، آشپز و رعیت چاپ میکند، مثل خبر اجباری شدن آبله که به کار بانویی چون شما نمی آید.
حابل کوبی؟
بله یو هاینس، ما در کشورمان به این عمل میگوییم واکسینیشن. خب اتفاق جالبی هست، برای سلامتی خوب است و مشکل بیماری را در همان کودکی حل میکند.
برای من اصلا مهم نیست ادهی رعیت پا برهن آبل بگیرند یا نه.
البته، ولی برای میرزا تقیقان حتما مهم است. اجازه دارم بنشینم؟ این واکسینیشن حتی مهمتر از مداخلی است که شما دریافت میکنید، یا بهتر است بگویم نمیکنید.
دست بردارید جناب مستر شیخ، نمک به روی زخمهای ناسور من نپاشید دیگه.
آیا هاینس بنشینید. از حسن اتفاق این آبل کوبی که به فرمان امیر کبیر اجباری شده، کارش جلوگیری از زخم‌های ناسور و چکین است. روزنامه را مچاله کردید؟ آرام
گمان نمی کنم دردی از من دوا کند، نه از من و نه از دیگر درباریانی که به بند دستورات احمقانه او اسیرند.
باید خدمت ملکه بزرگ عرض کنم دردی از ما هم دبا نمی کند. آیا اکبر به خدمت گرفتن معلم های خارجی را برای دارالفنون هم در وقایع اتفاقی ملاحظه نموده اید؟
آری.
و نام کسانی که برای درس دادن در این مدرسه به ایران آمده آن در خبر آمده؟
آری چیزهایی خواندم.
و متوجه شده اید یو هاینس معلم هایی که به خدمت گرفتند از چه کشورهایی هستند؟
برایم چندان مهم نبود،
اما اولیا حضرت برای من و دیگر اعضای سفارت مهم بوده و هست. میدانید چرا؟
نه شما بفرمایید چرا.
آیا ما در حق درباره گاجار ایران بدی کردیم؟
نه نه، معلوم است که لطف دولت فخیمه بریتانیا همیشه شامل حال دربار ایران بوده است.
اوکی آلرایت، پس این چه بی احترامی بزرگی است که این جناب امیر کبیر به سفارت و دولت عظمای انگلیس میکنند؟
چه بگویم جناب وزیر مختار، چه بگویم؟ روسیاهی اعمال او را به رخ ما نکشید،
حتی برای تأسیس دارالفنون و مدرسه ای که میخواهد راه بیاندازد یا هاینس با ما مشورت نکرد. شاید میتوانستیم با تجربه ای که در کشور من بریتانیای کبیر داریم به ایران کمک بهتری بکنیم. قرار بود میرزا آگاهان نوری صدر اعظم شود، اما چه شد؟ هیچ؟
آری هیچ.
میرزا آگاهان نوری شد نامه بر و نامه رسان ما،
که همان هم خار چشم امیر کرد.
و خبر دارید که تهدید کرده این مسئولیت را میگیرد از او؟
آری خبردار شده.
پور میرزا آگاهان نوری،
نگران نباشید، عریضه‌ای به شاه نوشتم و از امیر کبیر به خاطر این بی‌حرمتی به خواستمان به عنوان مادر شاه و بی‌مهری با میرزا آقاخان گلایه‌ای پرسوز نمودم. امید دارم که شاه با این رفتار صدر اعظم خودخواهش مقابله کند.
باید زودتر این کار را می‌کردید. او اکنون دیگر بسیار گستاخ شده، قدرت دارد، شهرت دارد. هیچ دقت فرموده اید یا هاینس؟
آره آره، متاسفانه همه جا نام اوست که برده می شود.
نامش همچنان همه جا هست که اگر کوین ویکتوریا بر حسب اتفاق وارد ایران شود، گمان می کند میرزا تقی خان امیر کبیر شاه مملکت است.
آن روز که کسی چون این گمانی داشته باشد، شک نکنید که میرزا تقی خان شاه قبرستان هاست.
یا هاینس، با وضعی که او پیش می رود و شما بیکار نشسته اید، معلوم نیست چه اتفاق بیفتد.
من باید با شاه حضوراً صحبت کنم.
You must try your highness. سعیتان را بکنید و بدانید دولت انگلیس هم بار همی شما شاه و خانوادهش خواهد بود. Your highness.
حال حضرت سلطان خوب است؟
آره ما خوبیم.
گمان میکنم کمی بیتابید. اگر اجازه دهید ادامه این گزارشات را بگذاریم برای وقتی دیگر.
نه، مزاج من کمی دچار التهاب شده، راه میروم بهترم. شما بفرمایید.
به روی دیده، برخی از اخباری که به سمعتان میرسد در کاغذ اخبار وقایع اتفاقیه به تحریر رسیده و برخی به نوبت بعد موکول شده. از آن جمله و اهم وقایع، یکی مسئله اجباری نمودن آبل کوبی در دور و نزدیک و چهارگوشه کشور است که محسناتش در دول خارجه از هرون من الشمس شناخته شده و ذکر آن محسنات شاید از حوصله پرصبرتان خارج باشد، اما
آری از محسنات آبل کوبی پیش از این نیز سخن بسیار گفته اید، به مطالب دیگر بپردازید.
و اما در ارتباط با مدرسه دارالفنون، چنان که پیش از این نیز در جریان امور بودید، چندین تن از عالمان علوم و فنون از چند اقلیم به خدمت گرفته شدند تا فرزندان این دیار را تعلیم دهند. مدرسانی در فنون نظامیگری، درس حساب، طبابت و دواسازی به سنت‌های جدیده که در اقلیمشان به خبرگی شهرند. بعضی زبان خارجه نیز تعلیم می‌دهند که از قبل آن نیز حق و زحمه جدا به ایشان پرداخت می‌شود.
امیر، چرا در میان این خارجی‌ها که به خدمت گرفته اید از دولتین روس و انگلیس کسی در میانشان نیست؟
اگر نیاز باشد از تعلیم دهندگان روس و انگلیس نیز استفاده خواهیم نمود. به شرط آن که مخارجشان با خدمتی که می کنند همخوان باشد. قبله عالم، باید به عرض برسانم فلحال کسانی که آمدند زبد مردانی هستند که در دیارشان به نیکویی شناخته می شوند.
خب بگو ببینم، چرا از این میرزا آقاخان نوری که مرد سرد و گرم چشیده ایست در مناسب مختلف دربار استفاده نمی کنید؟
ذهن سلطان جلیل القدر را آبستن افکاری سمت و سو گرفته از سفارت انگلیس و وزیر مختارش می بینم.
هیچ ربطی به سفارت انگلیس ندارد امیر. مادر من از ما خواسته ای داشت و ما به شما سپردیم، اجابتش کنید. چرا نسبت به این مرد این همه کینه دارید؟
پس بزرگ بانوی سرای سلطنت شکوایی از کردار ما کردند. باشد، عرض می کنم، آیا جناب میرزا آقاخان نوری جز نامه ها و عریضه هایی که می بایست بین دربار و سفارت انگلیس جا به جا نماید کار دیگری نیز قرار بود به انجام برساند؟
مگر در انجام وظیفه کوتاهی نموده؟
خیر قبله عالم، بر حسب اتفاق به ما خبر رسید که ایشان کوتاهی که نکرده هیچ، که حتی اضافه کاری هم می نماید.
خب این که دلیل بر شماتت رفتارش نمی شود، چون این رفتار شایسته ای در خور پاداش است.
سرورم، اگر شخصی کلامش آغشته به اسرار سلطنت و دربار شود و آنچرا در خلوت شاهانه به اتخاذ تصمیمات ملوکانه می گذرد در جایی که محفل نامحرمان است فاش کند، شایسته احترام و اعتماد است.
یعنی شما می گویید میرزا آقاخان نوری از این قماش است؟
اعلیحضرت، من به او هیچ اعتمادی ندارم.
می خواهید بگویید مادر ارجمند ما از مردی خائن حمایت می کند؟
ام خاقان فقط از سر مرحمت مردی را مورد لطف قرار دادند که شما می دانید زیاد خوشنام نبوده و در این ایام نیز آنچنان که باید جلب اعتماد ننموده.
یعنی تنها شما می فهمید و مادر ما اینها را نمی فهمد؟
مادر فهیم حضرت شاه در اندرونی دربار روزگار می گذرانند و از بیرون دستگاه غافلند.
اما ایشان همسر شاه مغفور بوده و از خاندان سلطنتی؟ ایشان مادر سلطان این ملکند، مگر می شود از اوضاع و احوال مملکت بی اطلاع باشند؟
سرورم، من فقط تذکری دادم به میرزا آقاخان نوری که مبادا اسرار اندرونی دربار را جایی جز محفل محرمان بازگو کند. می توانم از او بخواهم اخبار اندرونی را بیرون برده و حتی بر سر بازار نیز جار بزنند.
لابد صلاح دانسته اید که توپ و تشری به میرزا آقاخان بزنید. ما شما را صاحب اختیار و صاحب فرمان کردیم که به همین امور رسیدگی کنید. دیگر
مایلید ادامه دهیم حضرت شاه یا بگذاریم برای وقتی دیگر؟
خان،
ادامه دهیم اخبار مملکتی را یا
ادامه دهید بگذارید بنشینیم. خب ادامه دهید.
در ارتباط با سنگ چخماق و باروت که پیشتر با کشتی از ینگه دنیا به خلیج فارس می رسید، باید عرض کنم دیگر از این حیث بی نیاز شده ایم و مردان صنعتگری که در خدمت داریم با بهره‌گیری از معادن به ساخت و پرداخت سنگ چخماق و باروت مشغولند. مخارجی که پیش از این به کشتی حامل سنگ و باروت پرداخت می شد، اکنون صرف مسلح نمودن سپاه و مستمری و مواجب لشکریان می شود و دیگر خیال سپاهیان از حیث مداخلشان آسوده گشت.
کافیست دیگر، مزاج من ملتهب است. ما بقیه اخبار را مکتوب کنید تا در خلوت با آن بنگریم.
مکتوب اخبار پیش از این آماده شده، می گویم به حضورتان تقدیم کنند.
خسته ایم امیر، خسته، خیلی خسته ایم.
بنده مرخص میشم.
جناب امیر، جناب امیر.
سلام محمد علی خان.
خوش آمدید جناب امیر کبیر، خوش آمدید.
چه خبر محمد علی خان؟
جناب صدراعظم، مدرسه دارالفنون را به نور قدومتان منور نمودید.
کارها خوب پیش می رود؟
به حمد الله خوب است. دیروز هم مدرسان خارجه آمدند و از مدرسه دیدار کردند.
خدا را شکر که عمده قسمت های ساختمان مدرسه بنا شده و انقریب باب علوم جدیدی به روی این مملکت نیز باز می شود.
خدا را شکر. خشت این بنای مبارک مرهون لطف و فرامین مصلحت اندیشانه شماست جناب امیر.
تمامی این الطاف از جانب خداست.
خدا برای انجام امور بندگان صالح را می‌یابد.
محمد علی خان.
جانم امیر، حالتان خوب است جناب امیر؟
آره خوبم.
اما رنگ رخسارتان نشان از کسالت دارد.
باید با شما صحبت کنم محمد علی خان.
جان نثار، گوش جانش با شماست، بفرمایید.
شما به خاطر سواد کافی و تجربه اندوزی در سفرهای بسیار که به اقلیم‌های دور و نزدیک رفته اید، از سوی دربار صاحب مقام ریاست دارالفنون شدید و من بسیار خرسندم و خوشنود از حضور شما در این جایگاه.
بنده هم به درگاه خدا شاکرم که امیری چون شما رضایت خاطر از این حقیر داشته باشد. اما به گمانم این آن حرفی نبود که میخواستید بگویید، درست میگویم؟
ببین محمد علی خان، تو خوب میدانی برای افتتاح این انجمن علوم و بخشهایی چون مدرسه آموزش نظام و فنون نظامیگری زحمت بسیار کشیده شده و همت بلند و بیدار میطلبد حفظ روشنای چراغ چنین انجمنی.
تا همتی به بلندای عزم راسخ جناب شما سایه سار صدارت است، تمام عالم هم که به خواب روند باز چراغ این انجمن خاموش نخواهد شد.
نه محمد علی خان، این چیزی نیست که مرا دلخوش کند. من از این نگرانم که چشم همه به این بنده خاکی بوده باشد و من دیگر در آغوش خاک.
خدا اون روز را برای این مملکت نیاورد جناب امیر.
تعارفات را کنار بگذاریم، یا مرگ یا نزول از مسند قدرت، بالاخره یک کدام از اینها پیش از دیگری خواهد رسید و من نمیخواهم تداوم کار این مدرسه نوساز که چراغ علم افروزیش ملتی را به نور خود امیدوار نموده به خراب آبادی سوت و کور بدل شود. ملتفت هستید جناب محمد علی خان؟
امیر را چه می شود که این گونه به خواندن آیات یأس دچار شده؟
مایوس نبوده و نیستم و نخواهم بود که هرچه در دل دارم آیات نور است و امید به رحمت خدای رحیم و یگان مقتدر آسمان و زمین.
پس چرا به گلریزان کلامتان زنگ مرگ و نزول از مسند قدرت می آویزید؟ دور باشد از جان شریفتان که با حضورتان رنگ زمانه به درخشش آمده.
محمد علی خان، شما معتمد و امین دربارید و در نقطه‌ای به خدمت گرفته شدید که لایقش بودید. اینجا مدرسه دارالفنون حلقه ایست که زنجیر طالبان علم و معرفت را به جهانی سرشار از یافته‌های تازه متصل می کند و فلحال شما محافظ این حلقه اید.
امید که سربلند باشم.
ما نیز امید داریم، فقط نکاتی هست که باید رعایت شود.
بفرمایید جناب، بفرمایید.
هوش و حواستان به رفتار اطرافیان باشد.
بتوانم.
نباید اجازه دهید دول خارجه به تحمیل افراد نالایق در این انجمن اقدام نمایند.
حتما.
مدرسین در ازای مواجبی که دریافت می دارند خدمات واسعهشان در امر تعلیم از ملزومات است.
خیال امیر آسوده، جز مسیری که معین می نمایید طریق دیگری نمی جویم.
هران کس که به تعلیم علوم و فنون ساکن و مجاور می شود احترام و امنیت برایش از اهم واجبات است.
بله.
اما چنانچه او هران کس که باشد حفظ حرمت نکرد و میزبان را به سخره یا به ضعف منقلب نمود، با همان احترامی که بر او واجب است عذرش را بخواهید و به همان جا که از آن آمده راهیش کنید.
اطاعت امر امیر. رسم مهمانداری را چنان که شایسته می باشد به جا خواهیم آورد.
اگر مطلبی در خور اعلان سراسری در مدرسه رخ نمود، کاغذ اخبار وقایع اتفاقیه بهترین محمل برای نفوذ به اذهان عموم است. یادتان باشد از ارتباط با آن دستگاه نشر خبر غافل نمانید.
حتما جناب امیر، حتما.
خب برویم به بنای در حال ساخت علوم طبابت و ببینیم در چه حال است.
بفرمایید. قشرگذاری دیوارهای بنا به اتمام رسیده و معمار بنا در حال تدارک تیرچه‌های سقف است.
پس تا چندی دیگر کلاس طب نیز بسم الله خواهد گفت.
انشاءالله عود و انبر افتتاح آن نیز مهیای گر گرفتن است جناب امیر.
انشاءالله.
شما نیز در روز بازگشایی درس طب باید افتخار حضور بدهید.
به امید پروردگار.
مادر گرامی من می دانند این درخواستشان چه آشوبی در دل من بپا کرده؟
ببین فرزندم، یا به آشوبی که در دل داری بساز و خود را نجات بده، یا امروز با آسودگی از این درخواست بگذر و بنشین و فردا روز آشوبی به وسعت دربار و سلطنت را نظاره کن.
آخر چطور ممکن است؟ میرزا تقی‌خان خود کسی بود که ما را تا تهران مشایعت کرد و موجبات تاجگذاری من را فراهم کرد. ما به او اعتمادی کامل داریم.
فرزند دلبندم، ناصرالدین بیچاره من، تو اینجا بر تخت ابریشمیت لمیده و هیچ نمیدانی که معتمد دربارت خاک مملکتت را با جاه طلبی چنان قبارالود نموده که هیچ کس تو را که شاه این سرزمینی نمیبیند.
مگر میشود؟ ما سلطان این دیاریم و خاک دربارمان سجدگاه فقیر و غنی است مادر.
اما آن فقیر و غنی که میگویی اکنون جز میرزا تقی خان امیر کبیر کس دیگری را فرمان بردار نیستند.
ما خودمان امیر کبیر را اختیاردار مملکت خطاب کردیم. او هرچه میکند برای جاه و جلال ما میکند.
جناب شیل وزیر مختار انگلیس میفرمایند اگر گذار ملکه ویکتوریا به ایران بیفتد احتمالاً به دستبوسی امیر کبیر می رود و او را شاه می پندارد.
بی خود می کند. هم او و هم این مستر شیلکین را گفته.
هیچ نمی خواستم که انقطاع سلسله شاهان قاجار به هنگام سلطنت جوانک خوشخیالی از سلاله من رخ می دهد.
حال می گویید چه کنیم؟
از وزارت از ما ازلش کن.
نمی شود. کسی جز او را لایق و کاردان نمیابیم.
نگفتم حکم قتلش را صادر کن، فقط اختیاراتش را محدود کن به همان وزارت نظام که در آن پیشینه دارد.
مادر جان، پس کارهای مملکتی را چه کسی انجام دهد؟
صاحب فرمان اول و آخر که خود حضرت پادشاه است. ما بقی همه مترسکانی محض تشریفاتند. از آن گذشته ما که نمردیم، کمکتان میکنیم. وزیر مختار نیست که فرد با سیاست و دانایی محسوب می شود، راه نماییتان خواهد نمود.
خب صدر اعظم چه کسی باشد؟ محض همان تشریفاتی که گفتید.
چه کسی بهتر از میرزا آقا خان نوری که پدرش هم رکاب سرسلسله قاجار آقا محمد خان بزرگ بوده و از چاکران مخلص دربار؟
نمیدانیم چه کنیم.
گفتم که برای مدتی به امیر کبیر مرخصی دهید و خود امور را به دست گیرید. برای حفظ شأن و شوکت شاهانه لازم است که گاه در صحنه بلولید. پس از چندی دوباره او را باز می‌گردانیم. او شوهر دخترم شده، آن هم به خواست خود حضرت شاه. او را که نمی‌شود دور بیاندازید.
راست میگویید، برای خودمان هم بهتر است مدتی به مملکت داری برسیم. خسته که شدیم دوباره امیر را احضار و وظایف را به او محول میکنیم.
آفرین بر فرزند دوراندیش و صاحب رأی. آفرین.
خب بگویید قلم و کاغذ حاضر کنم.